بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، چنین جلساتی که بدون انبوه جمعیت، بدون قرار گرفتن در مناسبت‌ها و موقعیت‌های تبلیغی عمومی برگزار میشه برای یک موضوع تخصصی، این امید رو در دل انسان ایجاد میکنه که بشه متفکرانه درباره یک موضوع گفتگو کرد، به این منظور که مبدأ جریانی در جامعه بشه، بلکه بتونه مبدأ انشاءالله تحولاتی در جامعه بشه که به نفع جامعه باشه. بنده این جلسه رو کما این که به بنده معرفی کردن، حالا من به زعم خودم دارم عرض میکنم که انشاءالله مطابق با واقع باشه، یک جلسه ترویجی و تبلیغی نمیدونم، بلکه میخوایم انشاءالله درباره این موضوع مهم یکمی فکر بکنیم و بعد ببینیم چی کار میشه کرد. یک کارگاه اندیشه درباره این موضوع تلقی میکنم این جلسه رو. مطالبم رو هم روی همین حساب خدمت شما تقدیم میکنم، اگرچه اینجور که فرمودن دوستان همه در این موضوعات کار کردن و یقیناً معارفی که نزدشون هست بهتر از چیزی که بنده میخوام تقدیم کنم. یه مقدمه کوتاه بگم درباره اصل موضوع سبک زندگی. جامعه‌ای که برسه به موضوع سبک زندگی به یک مرحله کمال و پیشرفت رسیده، یعنی خود توجه جامعه، توجه خانواده ها، توجه مردم و رسانه ها و عناصر فرهنگی به موضوع سبک زندگی نشانه بلوغه. کاملا مشخص عرض بکنم و زیاد اطاله کلام نکنم، حتی مقام معظم رهبری هم به موضوع سبک زندگی اشاره می کنن و یا تصریح می کنن، زمینه اجتماعی پرداختن به این موضوع رو می بینن با همه عقب موندگی هایی که ایشون هم تصریح فرمودن ما تو این زمینه داریم. ایشون علال قاعده می بینن جامعه رسیده به شنیدن سخنی در این باره و راه افتادن جریان توجه به موضوع سبک زندگی. و بعد در میان مردم هم که نگاه میکنید، خصوصا اقشار فرهیخته و یک مقدار متوجه تر، میبینید این اقبال به موضوع سبک زندگی پدید اومده. خود این یه مرحله بلوغه. مرحله قبل از این چی بوده؟ بله، همجوری به طور کلی از ایمان حرف میزدیم، از ارزش ها حرف میزدیم، میبودیم پاسداشت ارزش ها، حرفای خوبی بود، ولی این مال اون مرحله مقدماتی بود. از آرمان ها صحبت می کردیم، آرمان ها ما رو تهییج می کردن که حرکتی بکنیم، اوضاع رو تغییر بدیم. اون فضا فضای دوران انقلاب شاید بود که خب طبیعتا نمی خوام بگم اون فضای انقلابی باید برطرف بشه. بعدش فضای درگیری بود. تو درگیری آدم به سبک زندگی شاید مراجعه نکنه، به اقدامات فوری می پردازه که می خواد نیازها رو برطرف بکنه، به اقدام‌های فوری که میخواد جنبه حیاتی داشته باشه برای این به اصطلاح تصادفی، برای این مجروحی که اگر اقدامات حیاتی انجام ندید چه برسا دیگه حیاتش ادامه پیدا نکنه. ولی یه آدمی استقرار پیدا کرد، کم کم میره سراغ برنامه، میره سراغ عمل، ایده های بزرگ خودش رو میاد تبدیل بکنه به عمل. انگار جامعه ای که به سبک زندگی رسیده نه تنها از مرحله ایمان، انگیزه، آرمان گذشته، بلکه از مرحله عمل پراکنده به آرمان، ایمان و با انگیزه درست هم گذشته، به عمل منظم رسیده. این اون بلوغی است که من دارم عرض میکنم. نه اینکه ایمانو بذاره کنار، نه اینکه عمل نبوده تا حالا، هم عمل بوده هم ایمان بوده، ولی وقتی شما به سبک زندگی میپردازید یعنی میخواید به عمل منظم برسید. این یک ارزش خودش. و شما دیگه نمیخواید مقطعی عمل بکنی، دمدمی مزاج باشی، بی برنامه حرکت بکنی، باری به هر جهت، از این ستون به اون ستون فرجه. سبک زندگی نشانه بلوغ، همون جوری که بحث از چشمنداز در سازمان‌ها و نهادها نشانه دهنده بلوغ این سازمان‌ها و نهادهاست. نه بلوغ به معنی کامل کلمه، بلکه دیگه مرحله‌ای از بلوغ رو پشت سر گذاشتن. این یک تعریف بنده یا از یک جهت به موضوع سبک زندگی نگاه کردن. از جهت دیگه، اصلا سبک زندگی نشان دهنده این است که جامعه به ارزش عمل رسیده، به خاطر همین میخواد برای رفتار خودش برنامه ریزی داشته باشه. یعنی چی؟ ما جامعه علم زده ای داشته ایم و جامعه ایمان زده. خواهش میکنم از این تعابیر من بد برداشت نشه، اگر یه مقدار ممکنه معانی سوئی داشته باشه شما با اغماز تعابیر بنده رو تحمل بفرمایید. علم زده یعنی چی؟ شما از علم بخواید زیادی استفاده بکنید میشید علم زده، به علم زیادی بخواید بها بدید میشید علم زده. ایمان زده یعنی چی؟ به ایمان هم بخواید زیادی بها بدید میشید ایمان زده. چه فرقی میکنه؟ مثل کسی که بخواد به عمل زیادی بها بده میشه عمل زده. من تا نمونه ها و مصادیق روشنی رو از ایمان زدگی و علم زدگی نگم، شاید این مفهوم و این جعل اصطلاح احیانا روشن نشه معناش. مثلا شما به فردی دانش آموزی میگه آقا جون نماز بخون، نماز اول وقتم بخون، مگه تو ایمان نداری به خدا؟ مگه تو علاقه نداری به سعادت خودت؟ میگه والا به خدا من هم ایمان دارم هم علاقه دارم، نمیکشم بخونم، نمیتونم بلندشم سر اول وقت نماز بخونم. میگیم ای بی ایمان. این بهش میگن یه برخوردی که از سر ایمان زدگیه. شما چرا زیادی انتظار دارید از ایمان؟ ایمان چیکار میتونه بکنه مگه؟ آقا ایمان همه مسائل رو حل میتونه بکنه. ایمانی که در این نوجوان باید باشه و این مقدار ایمانی که ما از او انتظار داریم همینه، و همین مقدار ایمان این همه باری که شما در دوشش میگذاری نمیکشه، یه جای دیگر رو باید اصلاح کنی. این مصداقی از ایمان زدگیه. مثلا خانومها رو سر قصه حجاب شما میخواد همش واگذار کنید به ایمانشون، مگه شما ایمان ندارید؟ دستور خدا رو چرا نمیشنوید؟ بابا مسئله همش به ایمان ربط نداره. درسته ایمان میتونه تمام خلأها رو گاهی از اوقات پر بکنه، ولی چه مقدار ایمان؟ آیا اون مقدار ایمان رو که از این فرد انتظار داریم همون مقدار طبیعیه که این باید ایمان داشته باشه؟ اون وقت میبینی خانوم مؤمن، واقعا مؤمن، حجابش رو رعایت نمیکنه به دلایل فرعی دیگه. بعد شما تعجب میکنید، میگید که چرا شما ایشون بین ایمانش و رفتارش ارتباط برقرار نکرده؟ این تقصیر شماست که دارید زیادی از ایمان او کار میکشی. یه پدر مادری که بچه رو تو خونه در سبک زندگی بد بار آوردن ولی خانواده با صفایی هستن، بچه هم با صفاست، صفای باطن داره و ایمان به نظر من مطلوبی هم داره، ممکنه رفتار مؤمنانه زیاد نتونه انجام بده این بچه. چرا؟ به خاطر عاداتش. این تقصیر ایمانش نیست، تقصیر عادات رفتاریشه که نمیتونه اینها رو تغییر بده. خب پس وقتی شما رسیدید به موضوع سبک زندگی، میخواید ایمان زده دیگه نباشید، زیادی بار رو دوش ایمان نگذارید. آقا بالاخره اونم یه وزنی داره، اونم یه مقداری داره، مقدار طبیعیش و انتظار عرفا رو که نباید داشته باشید از من که آقا تو چرا ایمانت همه مسائل رو حل میکنه. ولی خب حل میکنه. همچنان این که برای علم با علم زدگی میتونیم تصور بکنیم، مثل این که انتظار داریم هر کی هر چیزی رو دانست لزوما عمل بکنه، خب اینم علم زدگیه. مثل این که برای این که کسی یه کاری رو انجام بده اول بریم سراغ دانایی، نه اول سراغ دانایی نباید رفت. دانایی خصوصا به معنای خاص کلمه که در اصطلاحات و در منظومه ای از معارف بخواد عرضه بشه که نام علم به معنای خاص بگیره، نه نام علم به معنای عام یعنی اطلاع. ببینید ما نباید زیاد از علم انتظار داشته باشیم. علم چقدر انسانها رو میتونه علاقه مند بکنه؟ بیشتر از اون عمل انسانها رو میتونه علاقه مند بکنه. من چقدر توضیح بدم که شما علاقه مند بشید به یک مدرسه ای؟ چقدر توضیح باید بدم؟ چقدر توضیحات مفید و عمیق باید بدم؟ اما شما هر روز از کنار یک مدرسه ای عبور میکنید، در طول مدت دبستان یه علاقه ای بهش پیدا میکنید، در حالی که این عبور و مرور شما به انگیزه علاقه من شدن هم نبوده، این عبور و مرور شما گاهن تلخ هم بوده، ولی بعد از یه مدتی برمیگردید دیوار مدرسه رو نگاه میکنید، آه این دبستان من، این علاقه رو کجا با آگاهی به شما آموزش دادن؟ با رفتار این علاقه رو در شما قرار دادن، انس پیدا کردی، اسمش هم معلومه. شما نباید زیادی برای ایجاد علاقه، حتی برای ایجاد ایمان، به علم اتکا داشته باشید. ببینید این دستور پیامبر گرامی اسلام در یه جامعه علم زده فهمیده نمیشه. میفرماید از 7 سالگی بچه رو وادار کن به نماز. آقا من که هنوز توضیح ندادم، مگه شما حتما باید قبلش توضیح بدی؟ این چه علم زدگیه؟ نه بچه من باید حتما همه چیزو بفهمه بعدن اجرا کنه. همین الان شما هزاران رفتار دارید که بچه داره انجام میده و هیچ کدومشو نمیفهمه، چون موقع اون رفتارها که داری آموزش میدی، تلقین میکنی، وادار میکنی، تحمیل میکنی به بچه، آگاهی قبلش نمیخواد. اما به نماز که میرسه آگاهی قبلش میخواد. محبت یا ایمان، علم یا آگاهی، عمل یا رفتار، چه منظم چه پراکنده، هر کدوم وزن خاص خودشونو دارن و ارزش خاص خودشونو دارن، هیچ کدوم نباید جای دیگری قرار داد. همچنان که ما میتونیم عمل زده هم داشته باشیم که اصلا توضیح نده، گفتگو نکنه، ایمان طرف رو تقویت نکنه به هر طریقی، فقط بخواد به عمل بچسبه، خب اینم عمل زدگیه. میگن آقا فلانی عمل زده است. بنده عرض میکنم جامعه ما بیش از این که عمل زده باشه به معنای خاصی که حالا حداقل بنده در مقابل علم زدگی و ایمان زدگی اراده میکنم، بیش از این جامعه علم زده است و ایمان زده، یعنی از علم انتظار زیادی داره، از ایمان هم انتظار زیادی داره، به عمل کمتر بها داده جامعه ما. و اینو شما در آموزش پرورش به عنوان یه نمونه میتونید ببینید که چقدر رو حافظه تکیه میکنه. نحوه ورود به کنکور بازم آویزون به حافظه است. اصلا سبک آموزش پرورش ما آموزش پرورش سرشار از شیوه های عملی نیست، سرشار از شیوه هایی است که انتقال مفاهیم و کار ذهنی میکنه و استعداد سرشار ایرانی هم داره این بار رو میکشه. حالا شما ببینید اگر این استعداد سرشار رو شما با روش های آموزش پرورشی بخواید به شکوفایی برسونید که این روش ها جامع باشن، پس معنای دوم این که جامعه این که به سبک زندگی برسه، به یه نوع بلوغ رسیده، یعنی این که شما به رفتارتون اهمیت میدید، میگه رفتار رو من تأثیر داره، رفتار ذهن منو شکل میده، رفتار علاقه منو درست میکنه، رفتار من ایمان منو درست میکنه. همش از ایمان به رفتار نمیاد، آب سربالایی هم برمیگرده. خیلی ها فکر میکنن همیشه این ذهن ما، اندیشه ما، فکر ما و بینش ماست که رفتار ما رو درست میکنه، در حالی که تو روانشناسی هم ثابت شده، تست های خیلی قشنگی میگیرن برای اینکه بگن رفتارها چقدر ذهنیت ها رو تغییر میدن، اصلاح میکنن، تخریب میکنن. آقا شما به من بگو چجوری میخوابی، چجوری بلند میشی، عادات رفتاری خونتون رو به من بگو، من مقدار خیلی چیزای دیگر رو در روح شما به شما خواهم گفت. در روح شما، اندیشه شما در روح شما، گرایش های شما در روح شما، در صفات شما به شما عرض میکنم. ارتش های جهان به اهمیت سبک زندگی دسترسی پیدا کردن، میگن من کجا طرف رو بتونم متقاعد کنم برای شهادت طلبی، برای نترسیدن در جنگ. خب هم ترس مسئله اهمیت داریه، هم مرگ مسئله پر اهمیتی، نمیشه اینا رو به این سادگی تغییر داد. خب من چیکار کنم؟ ارتش های جهان به جای این که بیان کار ایمانی بکنن زیاد یا کار ذهنی بکنن زیاد، کار رفتاری میکنن. طرف رو در یک دیسیپلینی قرار میدن، میگن شما این آیین نامه رو اجرا کن. بعد با این فرمانبری که این میکنه در مقررات و بعد غیر از فرمانبری آیین و آدابی که رعایت میکنه، ابهت فرمانده رو تو دل سرباز میندازه. فرمانده میگه برو تو میدون، برو تو خط مقدم، برو جلو گلوله. این نه فکر شهادت میکنه، نه شهادت طلب هست، نه فکر ترس میکنه، نه ترسش رو از بین برده، ولی میره کار جنگ را میفته. لذا تو ارتش های جهان علم زدگی نیست، تو ارتش های جهان ایمان زدگی نیست، تو اونجا عمل زدگیه. میگه من از طریق عمل یه عادات رفتاری رو به ایشون تحمیل میکنم، این عادات رفتاری اون نیرویی که من میخوام برام میسازه، حتی ذهنش هم برای من در اختیار من قرار میده. ببینید رفتار چقدر مهمه. اما جامعه علم زده میخواد درباره همه چی گفتگو کنه، درباره همه چی میخواد اظهار نظر کنه، درباره همه چی میگه نظر تو چیه. مصاحبه های تلویزیونی هم که دیگه اینو بیشتر اشاره میدن. خب نظر شما چیه؟ آقا نظرش چی کار داره؟ تو بگو رفتارش چیه؟ من به شما میگم نظرش چیه؟ اون نظرش تحت تأثیر رفتارش شکل میگیره. حالا در این باره آیات قرآن هست و بحث هایی که مفصل میشه انجام داد. من این دوتا رو به عنوان مقدمه عرض کردم. یه دل مقدمه انشالله کوتاه‌تر عرض بکنم، کوتاه‌تر از این بخشی که عرض شد که فرصت بنده هم زیاد نیست، با تأخیر جلسه شروع شد، ولی این رو تقدیم میکنم برای اندیشیدن و برای حتی مباحثه. سبک زندگی غربی مهمترین عامل پذیرشش در میان جامعه مؤمنانه ما چیه؟ این یک سوال. سبک زندگی اسلامی، نه بگو سبک زندگی انسانی ایرانی، اصلا اسلام رو هم شما ازش حرف نزن. من یک همین مشکل دارم با این سبک زندگی اسلامی، حالا علتش رو اینجا میگم. بازم خواهش میکنم بعدن تقطی نشه عرائض من، یه جوری نشه که بگید فلانی از آخوندی استفاده ده. ببینید من حرفی ندارم، اسلام چیز خوبیه و ما اصلا میخوایم همه ما مسلمون بشیم و اسلامی بشیم، ولی میترسم یه حرفای پشت سرش پنهان بمونه. خدا شاهده من میترسم از کلمه سبک زندگی اسلامی که تبدیل بشه به یک حرف شعاری تو خالی و شعار زدگی این دفعه بیاد. بنده که نترسیدم از کلمه ایمان زدگی استفاده بکنم، از کلمه شعار زدگی هم نمیتونم چشم پوشی کنم، چون بسیاری از کسانی که از اسلام حرف میزنن حرفای درستی هم میزنن اما حرفای دقیقی نمیزنن. من اینو میخوام دردمندانه و بسیار سودمندانه به شما عرض بکنم. شما حالا اسلامو بذار کنار، بعد میرسیم سراغ اسلام. به بنده بفرمایید مهمترین عاملی که میتونه سبک زندگی اسلامی یا انسانی ایرانی رو در جامعه رواج بده چیه؟ مهمترین عامل. به منم پاسخ ندید که چند چیز میتونه باشه. خواهش میکنم نه علم زده بشید، نه عمل، نه ایمان زده. ما این دوتا رو قبلا زیرابشو زدیم. آگاهی بدیم، بینش بدیم، هوشیاری بدیم، این حرف رو برای من نزنید، کم ندادیم اینا رو. همینایی که قرض زدگی در رفتارشون هست، در سبک زندگیشون هستن، اگه بیان جای من بشینن صحبت بکنن، هم عالمانه تر ممکنه بعضا صحبت بکنن، هم مؤمنانه تر غالبا صحبت خواهند کرد. ولی علت رواج این قرض زدگی در سبک زندگی چیه؟ بعد شما میخواید جایگزین بگذارید. علت رواج سبک زندگی اسلامی چه میتواند باشد؟ چیست که ما اون علت رو پیدا بکنیم و محقق بکنیم؟ یک عامل عملیاتی برای من ذکر کنید، یک عاملی که به رفتار انسان بستگی داره. اندیشه رو و آگاهی رو بگذارید کنار. امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که میفرماید آگاهی رو بگذار کنار. به این تعبیر میفرماید شما به عمل و آنچه که میدانید محتاج ترید تا به دانستن آنچه که نمیدانید. من میدونم همین کاری که ما الان داریم میکنیم دوباره رد و بدل کردن آگاهی ها، میدونم این هست. نگید شما پارادوکسیکال شده، یه وضعیت ناجوری شما دارید ما رو دعوت میکنید به عملی که ما رو دارید نسبت به اون عمل آگاه میکنید. بله، ولی میخوام بگم بعد از اینکه اینجا کشف شد در این جلسه، در این گفتگو، پاسخ این سوال، شما همه خواهید دانست که این رو میدانستید. همه اذعان خواهید فرمود که این رو میدانستید. مشکل جهل نبوده. چرا؟ بهش توجه نیست. به این موضوع توجه راهبردی نداریم ما. و من از شما میخوام که شما برای درست کردن سبک زندگی اسلامی به یک موضوع مردم رو توجه بدید. اگر اهل رسانه هستید، اهل فرهنگ هستید، برای اینکه سبک زندگی اسلامی رو در جامعه رواج بدید، از نهادها، از معلمها، از مبلغها، از پدر مادرها، از خانواده ها یک چیز بخواید. اون یک چیز است که عامل از بین رفتن سبک زندگی غربی در کشور ما، در جامعه ما خواهد شد. نبود اون عامل جذب شدن به سبک زندگی غربی خواهد شد. علم و ایمان هم فایده نداره. ما به قدر کافی علم و ایمان ترویج کردیم تو جامعه ما. اون عامله که اگر باشه موجب رواج سبک زندگی اسلامی خواهد شد. زیادی از ایمان بار نکشیم و از اندک آگاهی های ما بهره میبرد برای اینکه سبک زندگی اسلامی رو محقق بکنه. مگه چقدر آگاهی میخواد برای اینکه انسان درست زندگی کنه؟ خب من به قدر کافی فرصت دادم. اگر کسی از اون یک عامل و تنها عامل که هیچ عامل دیگری در کنارش نیست در این اندازه سخن نمیگه، من خودم پاسخ رو عرض کنم. بله؟ نه، تبلیغات نه، تبلیغات عادت. ببین ما به هر چیزی میتونیم عادت کنیم و اصلا باید عادت کنیم. عبدو انفسکم بالخیرات. عادت مسئله ما نیست. اون مسئله اونه که به چی عادت کنیم. دروغ رفتاری نیستش که اینقدر کلیدی باشه. قانون به هیچ وجه عاملی نیست که در این جایگاه نیست که بتونه سبک زندگی غربی رو از بین ببره، سبک زندگی اسلامی رو جاش بگذاره. نیاز به صداقت یعنی چی؟ نه نه، نیاز نه. ما نیاز رو به تو اگر بخوایم به طور طبیعی نگاه بکنیم تو انسان‌ها، خب یعنی دست نزن همینی که هست. خب نیاز مردم رو کشونده به سبک زندگی غربی دیگه. اگه بخوایم دست نزنیم، اگه بخوایم دستکاری کنیم نیازها رو تغییر بدیم، دارم سوال میکنم اگر منشأ تعیین سبک رفتار و زندگی ما نیاز ماست، من از شما سوال میکنم چگونه این نیاز را میشود تغییر داد؟ مهمترین عامل را بگویید. تربیت که میدونم، منتها شما وقتی میخواید تربیت بکنید سر چه مفهومی تربیت بکنید که این نتیجه برسه؟ ببینید، یه وقت شما تربیت بدنی میرید بازوتون رو تقویت میکنید، یه وقت تربیت بدنی میرید پاتون رو تقویت میکنید، یه وقت تربیت بدنی میرید برای شنا. ببینید تربیت یه مفهوم کلیه محورش رو باید مشخص بکنیم. ما اینجا میخواییم عملیاتی با هم صحبت بکنیم. حب و بغض، ایمان و انگیزه و گرایش های خوب و بد نیستن. نه، جذابیت نیست، عدالت نیست، انسانیت نیست، خودشناسی نیست. اگر جامعه‌ای برسه به سبک زندگی، یعنی رسیده به برنامه. من الان از شما تقاضای برنامه کردم، از کجا باید آغاز کرد؟ یه تعبیر دیگری از همون سواله، ولی دارم میگم مهمترین کدومه، محور کدومه. شما ممکنه 10 ساعت نیاز به گفتگو ببینید که چرا اصلا تو میخوای دنبال محور بگردی. بله چشم، اگه وقت بود بحث میکردیم در این باره که چرا من اصلا میگم دنبال مهمترین عامل بگردیم. چون بنده در سبک زندگی، در انگیزه های انسان، در حیات بشر معتقدم رفتار یک انسان و رفتار جوامع بشری مثل خوشه انگور میمونه، پراکنده نیست 30 تا کنار هم دیگه. سر شاخه رو بگیری همه رو بلند کردی، دونه رو بگیری رفی دونه قطع میشه. من به این معتقدم. الان تشبیه میکنم چون نمیتونم توصیف بکنم و استدلال هاشو ذکر بکنم و تعلیل بکنم. اصلا شما میتونید از من سوال عالمانه بپرسید، بگید اصلا تو چرا دنبال مهمترین عامل هستی؟ عوامل زیادی وجود دارن. من میگم این عین بی سوادیه، بگیم عوامل زیادی وجود دارن، بیاید بی سوادانه صحبت نکنیم. آقا تو از کجا معلومه درست میگی؟ خب بله ممکنه من اشتباه کنم، ولی بحث کنیم. میخوام بگم این کلمه ای که من به شما گفتم کلمه تفریحی و تفننی نبود که آقا مهمترین عامل چیه. این کلمه یه پیش‌فرض داره. اگر این سوال بخواد سوال ارزشمندی باشه، پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش این استش که مگه شکل سبک زندگی در یک جامعه، پذیرفتنش یا نپذیرفتنش، وابسته است به یک عامل محوری؟ خود این یه پیشفرضه، باید اینو صحبت کنیم. ولی حالا ازش صحبت نمی کنیم، میگذاریم دیگه. در یک گزارش کوتاه چی میشه بیشتر از این گفت؟ اجازه بدید ارزیابی کنم برخی از فرموده هایی که دوستان داشتن. عدالت، عدالت چی؟ عدالت نبودش موجب میشه ما گرایش به سبک زندگی پیدا بکنیم. خب عدالت رو در یک جامعه چگونه میشود محقق کرد؟ مهمترین عامل چیه؟ عدالت چیزیه که همه میپسندن از دور، چرا از نزدیک تحملش نمی کنن؟ عدالت چیزیه که علیه دیگران برای دیگران وقتی استفادهش میکنیم، علیه خودمون چرا استفادهش نمی کنیم؟ مهمترین عاملی که تحول در ارتباط ما با عدالت ایجاد بکنه چیه؟ دوباره برمیگم سر سوال. هر چی بگید من همینجوری میگم تا اون جواب منو بدید. ببینید اجازه بدید، صداقت مثلا، اجازه بدید صداقت، از این موارد جزئی شروع کنیم. صداقت و اتفاقا صداقت یکی از چیزاییه که دلیل صحت عرائض مقدماتی بنده است. برای چی؟ مردم ایمان برای اینکه صداقت رو رعایت بکنن دارن، چرا رعایت نمیکنن؟ یک. دو، یعنی ایمان به قدر کافی که از من انتظار دارید. شما از من چه ایمانی انتظار دارید؟ ایمان آقای بهجت رو که از من انتظار نداری، که همین ایمانی که بخاطرش باشتم نماز بخونم. طرف اومد گفت آقا من منافقم. آقا امام صادق فرمود چرا میگی منافقم؟ گفت آقا اینجوری که میگید علائم منافق من رو دارم. فرمود تو تنها بشی تو خونت نماز نماز میخونی کسی نباشه؟ گفت خب آره میخونم. فرمود خب پس منافق نیستی. سخت نگیرید به ماها بگید آقا تو ایمان نداری. بله من ایمان خیلی بالا ندارم، ولی ایمان دارم. همین مقدار ایمان برای صداقت کفایت میکنه. آگاهی، آگاهی. کی میدونه؟ کی نمیدونه صداقت خوبه؟ کی نمیدونه دروغ زشته؟ همین میگم، آگاهی بیشتر از این ما نیاز نداریم برای صداقت. پس چرا رواج نداره تو جامعه؟ یه عاملی، اون عامل. اون شما مستقیم نمیتونید رو صداقت کار کنید. نه آج آقا ما میریم کار میکنیم، برو کار کن. وقتی حرف رو میخوای گوش بدی برو کار کن دیگه. مگه اینا که تا حالا کار میکردن روی ترویج دروغگویی کار میکردن؟ اینا که تا حالا کار کردن تو جامعه ما، مگه کم رو صداقت کار کردن؟ چرا به نتیجه نرسیدن؟ یا به این مقدار به نتیجه رسیدن؟ بیشتر به نتیجه رسیدن؟ چقدر سخته در باره فرد و رفتارش و انگیزه رفتارش حرف زدن؟ از اون سخته در باره یک جامعه. یکی از دوستان فهمیدن فطرت. خب فطرت که هست، اون عاملی که نیست رو بیارید. من اتفاقا دوباره برمیگردم به این که با اینکه این فطرت هست، چی؟ الهمها فجورها و تقواها، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. چرا ما به سبک زندگی غربی بیشتر گرایش داریم؟ چه چیزی موجب شده این فطرت شکوفا نشه، متجلی نشه و اعمال نکنه آن چیزی رو که درست میفهمه؟ دیگه چی فرمودن دوستان؟ الگو. الگو داریم؟ اتفاقا دوستان یه الگو که دیگه اصلا ما اصلا کشدار کردیم از شدت الگو. ما 10 برابر 1000 برابر نیاز جامعهمون الگو داریم. اسطوره های تاریخی رو نگاه کنید بابا، قرنها می نشستن پای یه دونه رستم دستان. الان شما تو هر کوچه یه دونه رستم دستان از عکسش رو دیواره. به خدا اینا کمتر نیستن. با جزئیات می شناسیم اینا رو از نزدیک. بعد ما امام خمینی داشتیم، امام خمینی مگه کمه؟ بعد داریم هنوزم. خدا شاهده ما الگو کم نداریم. الگو مسئله ما نیست. تبلیغات گفتن نه من قبول ندارم، تبلیغات مسئله ما نیست. اصلا من به شما به چیزی بگم، دین اسلام دینی نیست که به تبلیغات نیاز داشته باشه. اتفاقا خوب جلسه ای شما شرکت کردید. به سبک زندگی ما نیاز داریم. من میگم سبک زندگی ما رو اونقدر که درست میکنه، تبلیغات ما رو درست نمیکنه. چرا پیامبر گرامی اسلام در مسئله تبلیغات خیلی پیشرفته عمل نمی کردن؟ حالا من بعد آیه قرآن برای شما بخونم که بعد معلوم بشه که اصلا زیادی تبلیغات کردن برای حق غلطه. تبلیغات به معنی امروزی این کلمه، سحر کنی طرفو. میشه این کارو کرد؟ آقا بنده خودم بالا به دوستان رشته تخصصی تبلیغ به طلبه ها میگم ببینید این کارو بکنید یه طرف اصلا مست میشه، سحر میشه، بعد این کار نکنی یا وسط سخنرانی خراب کن. جاذبه مطلق نباش، دافعه هم داشته باش، بزن تو ذوقش. میگه آقا تو همه هنرها رو داری به ما یاد میدی، بعد میگه استفاده نکن. میگم بله، مثلا ما باید مخاطب رو در تعادل قرار بدیم. مگه ما دین تبشیری هستیم جاذبه مطلق داشته باشیم؟ بعد میشه من میگه من نمیدونم چجوری شد یه دفعه رفتم، یه دفعه اصلا رفتم طرف خدا. به درد نمیخوره تو نفهمید چجوری یه دفعه رفتی طرف خدا؟ اصلا مقدار استفاده از تبلیغات در دین محدوده. بخشی از محدودیتاش هم که میبینید، ما مثلا نمیتونیم فیلم سینمایی بسازیم که تو این فیلم سینمایی از ابزار جاذبه اونجوری که غربیا استفاده میکنن استفاده کنیم، برای اینکه چیکار کنیم؟ افراد رو تحت تاثیر قرار بدیم. نمیتونیم، مجاز نیستیم مثلا ما. حالا بفرمایید چه عاملی؟ امر به معروف و نهی از منکر خودش معلول اون عامل اصلی است. امر به معروف و نهی از منکر چرا انجام نمیگیره در بین این همه آدمهایی که امر به معروف و نهی از منکر میفهمن چقدر ارزش داره؟ بینش نیست. بینش چرا نیست؟ تو همه اون کسانی که ترک میکنن رفتار خوب رو و جذب میشن به سمت رفتار دیگه، دو تا حالت وجود داره: یا بینش وجود داره و رفتار رو میکنن، یا یه عاملی موجب میشه تمام ابزار بینش پیدا کردن هست، اون عامل موجب میشه که بینش رو پیدا نکنه. لقمه حلال فرعیه، بسیاری از اوقات هم جبریه. برای بچه های ما لقمه حلال و حرام که جبریه، برای دست خودش که نیست. لقمه حلال رو نسبت به این عاملی که در اختیار ماست اصالت بهش ندید. حالا اون عامل رو بذارید من عرض کنم. بلاحت پذیرم فرع همین ماجراست. ازدارید بگم، آره همون بگم، من ازدارید از این عبارت استفاده کنم. برادرم فرمودن آقا بگو راحتمون کن، از همین کلمه راحتمون کن، گیر اصلی همینه. حالا من بهانه میکنم و الا من نمیخوام. ببینید دوستان من، در وجود یک انسان کدام فعله، کدام فعل درونی انسان هست که موجب ارزش یک انسان میشه؟ ماهیت اون فعل رو بگید. کمی فلسفی با هم حرف بزنید. قالبشو نگید، قالبشو نگید، فرمشو نگید. ما مثلا رفتارهایی داریم. الان ببینید دارم میذارم روی نگاه میکنم، داد میزنم، اینا قالب‌های رفتاری ماست، اینا صورت‌های رفتاری ماست، اینا انواع رفتار ماست. ماهیت کدام فعل هست در روح انسان؟ من هنوز به عمل نرسیدم. کدوم اخلاص هم صورت دینی یافته اون فعل درونی انسانه. اون فعل درونی انسان که موجب ارزش میشه و نه فرشته این رو داره نه حیوان، و انسان به واسطه این فعل درونی انسان شده اساساً و بقیه دارایی های انسان مقدمه و مؤخره این گوهر مرکزی هستن. اینه نه فکر کردن مقدم است. بذارید بگم، اختیار هم داده شده به خاطر این. میتونیم حالا یکمی به خودمون مهلت بدیم که بشنویم. این البته خوبه، یعنی ذهن همه رو ماشاءالله درگیر کرده. قوه عاقله هم در خدمت یه همچین موضوعیه. قوه عاقله رو دادن برای این قدرت تولید ارزشی که تو در درون روحت هست. ببینید دقت کنن دوستان، حالا الان یه آرامشی میتونن داشته باشن برای اینکه بشنون من دقیقا ما کجا رو میخوایم بزنیم. شما تا فردا 24 ساعت وقت دارید روش فکر کنید، این جایگزین میتونی پیدا کنی. من میگم این گوهر مرکزی وجود انسانه، گوهر مرکزی وجود انسان، بقیه چیزا در خدمت اینه که این اتفاق خوب بیفته. گذشتن از یک علاقه کم ارزشتر و ترجیح دادن یک علاقه ارزشمندتر، به تعبیر دیگه مبارزه با هوای نفس، به تعبیر دیگه جهاد اکبر، به تعبیر دیگه این که بتوانیم با یک میل کهتر و کمتر برخورد کنیم، مقابلش بیستی، یک میل برتر رو انتخاب کنیم. این تو عملیات توأم با زجر است، نه راحتی. این کار توأم با تلخی است. کسی که اومده سراغ دین که دین زندگیشو راحت بکنه، او از اساس اشتباه اومده، چون اصلا در دنیا نمیشه از زندگی راحت داشت. این راحتی ها گاهی تقدیریست، گاهی تکلیفی. تکلیفی به تو دستور میدهن تلخی را بپذیری، تقدیری ها به تو تقدیر میکنن تو باید اعلام رضایت بکنی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در رنج آفریدیم. رنج یعنی مخالف دوست داشتنی های من. هسته مرکزی وجود انسان این است که بتواند مخالف بخشی از دوست داشتنی هایش رفتار بکند، با برنامه‌ای که دین به او میدهد. و چند تا توضیح مختصر دیگه. عقل برای این است که بفهمی این کار را بکنی، اراده برای این است که بتوانی این کار را بکنی، اختیار برای این است که ممکن باشد برای تو این کار را بکنی. نیت خالص یعنی اینکه تو نشان بدهی این کار را کرده ای، برای نفست ساز نزده ای، علیه نفست ساز زده ای. و اون نامردی که دینداری مطابق هوای نفسش از آب در اومده، اتفاقا ظاهرا دینداری میکنه، ولی من اسمشو میذارم نامرد. یه روزی نامردی خودش رو میکنه تا اونجایی که مخالفت نشه. گوهر مرکزی تمدن غرب فرمودن سبک زندگی رو باید توی منظومه تمدن دید. گوهر مرکزی تمدن غرب چیه؟ آیه قرآن توضیح میده. افرأیت من اتخذ الهه هوا. این تمدن شکل گرفته از این گوهر مرکزی. انسانهایی که هوا پرستند. قوانین در خدمت راحت تر بودن من، هوای نفس من. قوانین در خدمت لذت بردن من. حقوق اصلا بر اساس اون تأمین میشه. و کدوم خواسته های انسان؟ خواسته های حقیقی انسان؟ نه، خواسته های سطحی انسان، نه خواسته های عمیق انسان. خب تمدن اسلامی مبتنی بر چیست؟ مقابل اون بگو، نگو مبتنی بر خدا. اون که تو قرب که خدا رو حذف نکرده. بیشترین کلیساها میگن تو آمریکا هست، خدا رو که حذف نکرده که. خدا پرستی نیست. چرا خدا پرستی به معنای واقعی کلمه نیست؟ دلیل هوا. قرآن میفرماید
و هرچی پیغمبر فرستادین چون با هوای نفسشون جور نبود مخالفت کردن. گیر اینجاست. خب از این طرف سبک زندگی اسلامی گوهر مرکزش چی میشه؟ مخالفت با هوا. چجوری این درست میشه؟ از صداقت گرفته تا بقیه رفتارهای خوبی که دیگه گفتم. چرا اینا رو انجام نمیدیم؟ چون ما تو آموزش پرورش مخالفت با هوا رو آموزش نمیدیم. تو سبک زندگیمون نیست. دوست داری اینجا بشینی؟ نشین. عادت نکردیم به مخالفت کردن با دوست داشتنی ها. کسی که این عادت، این بنا رو از 7 تا 14 سالگی تو مدرسه بهش یاد بدن، سر 14 سالگی بهش میگی که مثل همون سرباز که تو پادگان دیسیپلین نظامی رو رعایت میکنه، بهش میگن نماز بخون. اون 7 سال عادت کرده در زمانی که باید به این عادت میکرده که مخالفت با هوای نفس بکنه. بعد میگه ها الان مخالفت با هوای نفس برنامهش نمازه، باش انجام میدم. در جامعه ما ارزش ها هست، مادر ارزش ها نیست، کارخانه تولید ارزش نیست، ارزش ها هست، همچنین تو هوا هست ارزش ها. خدا هست، ایمان هست، امام زمان هست، اول فضل عباس تحسین میشه، اینا ارزش هم دیگه. خب حالا تو تولید ارزش کن. رودخانه هست، از این رودخانه نور بگیر. آقا شما به من بگید، من دارم در مقام تشبیه عرض میکنم، از یک رودخانه بخواید نور بگیرید باید چیکار کنید؟ یکی از راهاش اینه، این آب میاد بر خلاف جهت پره ها رو میچرخونه، یک حرکتی تو انجام میگیره، فشار میاره، وقت این میره توی جنراتور، اونجا دوباره یه فعل و انفعالاتی صورت میگیره. همش مبارزه است، در اصل اون مبارزه برق تولید میشه. ولی ما میدونید در رودخانه ارزش ها که تو جامعهمون هست یه دونه قایق میگیریم میشینیم توش سر میخوریم میریم پایین. پس در مثل مناقشه نیست. میخوام میگم از این ارزش ها چیزی رو استحصال نمی کنیم. ما به بچه های خودمون یاد نمیدیم. ببین نماز میدونی برای چیه؟ برای اینکه خدا حال تو رو بگیره. میگه من چیکار کنم؟ هر موقع دوست داشتم نماز میخونم. اصلا این متوجه اصل زندگی نشده، چه برسه به بندگی. چرا من گفتم سبک زندگی اسلامی رو بذار کنار، بگو سبک زندگی انسانی. بابا تو انسان شدی برای اینکه مبارزه بکنی با دوست داشتنی، تو از انسانیت خودت فاصله گرفتی. من چجوری اسلام به تو عرضه کنم؟ بنده میگم که در 7 سال اول اصلا شما خدا اصلا تو دبیرستان مدرسه دبستان اصلا خدا پیغمبر یاد ندید به بچه ها. به بچه ها تو مدرسه یاد بدید چجوری مخالفت بکنن با دوست داشتنی هاشون. نه همه دوست داشتنی ها، نه به شیوه مرتازهای هندی به صورت افراطی مبارزه کنیم، نه اصل مبارزه کردن جا بیفته در برخی از برنامه ها. بچه ها امشب ما چی دوست داریم تو خونه؟ خب اجازه میدید ما امشب این غذا رو نخوریم به خاطر اینکه دوستش داریم، پختیم نون خالی بخوریم. میخوام تمرین کنیم، نمیدونیم که گرسنگی، خوشحال میشیم، نگه هم میداریم. مثل امیرالمومنین هم سر افطار غذامون رو نمیدیم به مسکین بره پدرمون در بدر گشنگی، نمیداریم کنار، فقط میخوایم حال خودمون رو بگیریم تمرین کنیم. مبارزه با چیزی که دوست داریم. مدرسه های ما اگر محور تعلیم و تربیتشون این موضوع نباشه، محل ضایع کردن نیروهاست. و من به شما قول میدم در زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم ارباح الله الفدا، اتفاقی که میفته جهان شکوفا میشه چیزی جز این نیست، چون خبر دیگری خداوند متعال از دینش به ما جز این نداده. فقط نقطه مقابل خداپرستی. افرایت من اتخذ اله او هوا. آموزش پرورش رو تغییر بدید بر این محور، بر این مدار قرار بدید. خانواده ها رو بر این مدار، بر این محور قرار بدید. افراد رو بر این مدار، یک ارزش، یک ارزش رو احیا کنید، ارزش مخالفت کردن با هوای نفس، یک ارزش رو. این ارزش احیا بشه، خدا خودشو نشون میده به دلها، ایمان افزایش پیدا میکنه، بفرمایید آیه قرآنشو برای من بخونید. من تا صبح که چند ساعت میشه؟ تا الان تا 40 ساعته ما این بحث رو یه جایی شروع کردیم، هنوز تموم نشده، هنوز وسطای راهیم. من تا 40 ساعت دیگه میتونم توضیح بدم آیه و روایت برای شما بیارم. و اگر این رو دوستان من، سروران من، گوهر مرکزی دین نمیدونن، دین باید در تلقیشون و تعریفشون از دین بازنگری کنه. مثل اینکه یه ماشین درست کردی، موتور داره، چرخ داره، شیشه داره، قاب داره، صندلی داره، بوق داره، این انرژی رو از این موتور یه وسیله باید باشه برسونه به این چرخ ها و این فلسفه، همه این چیزایی که هست درست در بیاد. حالا قدیما میگفتن میلنگ مثلا، یا اون بازم یه اهرامی بود که قدیما موتور، نه هندل نمیگفت، آره یه میلهی بود وسط ماشینا، آره دیلگاردون مثلا، این نیست برسونه اینو، این تموم شد. صندلی برای چی گذاشتی؟ صندلی ماشینه. خب برای چی که بشینیم راه بریم دیگه، نمیره که. موتور برای چی گذاشتی که ببره چرخا رو؟ خب این که نمیبره که، این باید یه میله باشه برسونه به چرخا. من از میلگاردون، حالا میلگاردون دارم میگم، من از میلگاردون دینم صحبت میکنم که میلگاردون که چیزی از جنس سبک زندگیه. نرید تشویق کنید دیگران رو، سر کار نذارید خودتون رو. اونی که با تشویق بیاد با تشویق میره. خدا اگه میخواست تشویق کنه کاری نداشت براش، هر کی یه کار خوب میکرد بلافاصله از آسمون یه مائده میفرستاد تشویقش میکرد. با تنبیه هم کار درست نمیشه. نمیگم مطلق تشویق و تنبیه رو بذاریم کنار، ولی اینا محور نیستن. آه کتاب به مردم ندیم بخونن بلکه متقاعد بشن. بابا متقاعد شده، نمیکشه، نمیتونه، به خودش نمیتونه غلبه کنه، چون عادت نکرده غلبه کردن بر خود رو. دین رو هم میخواد در خدمت خود قرار بده. خود تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. یه سوال مطرح بکنم بحثمو قیچی کنم و ناتمام بگذارم، شما میدونید طبیعتا، حتما میدونید دوران تمرین برای مبارزه کردن با تمایلات اصلش چه سنیه؟ بگی چه سنی بفرمایید؟ 7 تا 14 سال. اصل آموزش پرورش کیه؟ 7 تا. پس ما 7 تا 14 سال جوانها رو باید، نوجوانها رو، انسانها رو باید با چی آشنا کنیم؟ بگی با سختی، با تکلیف، با تکلیف. اینا تکلیفیه. وقت من به شما بگم از روانشناسی هم کاملا میشه اینو اثبات کرد که بچه‌ها 7 تا 14 سال دوست دارن دستور بشنون. حله؟ انشالله این حرفای من درست باشه. اگه درست باشه تحولی باید موجب بشه در آموزش پرورش. شما اهالی رسانه هستید برای سبک زندگی، بله؟ به خدا قسم روز قیامت اگه به اصل نپردازید و برید به فروع بپردازید نمیتونید جواب خدا رو بدید. من اصل رو امروز به شما گفتم، حجت رو تمام کردم، توضیحش میخواید عرائض این حقیر هست، حرفای کاملترش هم میتونید تو آیات و روایات پیدا بکنید. حجت رو بر شما تمام کردم، خبر رو به شما گفتم. خدا انشاءالله به همه شما توفیق بده تحول در سبک زندگی اسلامی ایرانی ایجاد بفرمایید.
بیان معنوی نقطه های آف